Ağır Elm.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حمید یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور و در برنامه امشب بهار علم در نوروز در خدمت یکی دیگر از نخبگان و فرهیختگان کشور هستیم. مهمان امشب ما جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی رئیس محترم پژوهشگاه رویان هستند. همونطور که مستحضر هستید این پژوهشگاه وابسته به جهاد دانشگاهی کشور هست و بقیه توضیحات رو انشالله از زبان جناب آقای دکتر شاهوردی میشنویم. آقای دکتر یه معرفی اجمالی بفرمایید خودتون رو و بعد در مورد رویان و فعالیت‌های رویان برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید. در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و هموطنان عزیز و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. انشالله که در این بهار ایام برای هموطنانمون خوب و خوش و خرم باشه. بنده عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی هستم. دکترای خودم رو در رشته جنین شناسی از دانشگاه تربیت مدرس گرفتم. پایان نامه خودم رو در زمینه جنین شناسی که مرتبط با فعالیت پژوهشگاه رویان بود گرفتم. خدا رو شکر میکنیم که روزی ما رو هم این مسیر قرار داد که در جهاد دانشگاهی در بخش درمان خدمت هموطنان عزیز که از این در واقع درمان استفاده میکنن هستیم.
بله آقای دکتر، یه مقداری برگردیم به گذشته ها، تولدتون، تحصیلات مقاطع پایین تر، اینها رو هم برای شنوندگان یه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم.
ایام بنده... نوروز، حال هوای نوروز اون سالها رو هم اضافه بکنین انشاءالله.
خواهش میکنم. بنده متولد شهر تفرش هستم، از استان مرکزی. تفرش شاید یکی از شهرهای خوش آب و هوای استان مرکزی است.
بله. نوروز بیان مردم، با این کرونا که نمیتونن بیان.
انشالله که این مشکل حل بشه و واقعا
امسال که بعیده دیگه، انشالله سالای بعد.
بله انشالله که حل بشه و مردم دور هم جمع بشن. خدا رو بعد شکر بکنیم بازم. اما واقعا خیلی از نعمتها رو ما داشتیم و قدرشناس نبودیم.
بله.
که این اتفاق افتاد و الان واقعا خیلی از نعمتهایی که داشتیم همین نعمت دور هم بودن، در واقع با این فرهنگ خوب اسلامی ما، فرهنگ ملی ما، که خیلی از نعمتها توی همین دور هم بودن بود، خیلی از مشکلات توی همین دور همی حل می شد و خیلی از راهنمایی ها، خیلی از تجربیات، در واقع
انتقال تجربیات، بله،
منتقل میشد. برشاید من در تفرش دوره تحصیل خودم رو پشت سر گذروندم.
آقای دکتر، ما سن و سال خانم‌ها رو نمیپرسیم ولی از آقایان میپرسیم.
من متولد 10/10/1341 هستم.
1341، ماشاءالله. خدا حفظتون کنه ماشاءالله. بعد ابتدایی راهنمایی اینا که همون تفرش
من شده. ابتدایی راهنمایی و دبیرستان رو در تفرش در مدرسه کافی، در مدرسه راهنمایی سعدی و دبیرستان شهید مطهری پشت سر گذروندم و بعد وارد دانشگاه شدم. ما
یعنی اوایل انقلاب دیگه.
بله ما خدمتتون عرض میکنیم 59-60 دیپلم گرفتیم ما. بله. بعد از انقلاب دیپلم گرفتیم، اما زمانی دیپلم گرفتیم که با انقلاب فرهنگی در واقع روبرو شدیم.
بله بله.
با تعطیلی موقت دانشگاه.
چه رشته ای قبول شدین آقای دکتر؟
من رشته شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شدم. رشته توانبخشی بود و خب خیلی هم دوست داشتم رشته رو، اما با توجه به شرایطی که حالا به خصوص فضای کار توی رشته ها الان شرایط خوبی است برای همکاران اودیولوژیست و شنوایی شناس، اون اوایل که یه مقدار در واقع بازار کار مقدار محدود بود، یه مقدار ما رغبت پیدا کردیم، به خصوص تو جهاد دانشگاهی بودیم که فضای ناباروری رو شروع کردیم، احساس کردیم تو رشته خودمون تو بحث جامعه شناسی ورود پیدا بکنیم. بعد از لیسانس شنوایی من فوق لیسانس و دکترا رو در رشته علوم تشریح یا آناتومی در دانشگاه تربیت مدرس پشت سر گذروندم و دکترای خودم رو از دانشگاه تربیت مدرس گرفتم. و
از چه سالی های دکتر رویان تشریف دارین بعد از تحصیلات دکترا؟
خدمتتون عرض می‌کنم دورانی که ما پشت سر گذروندیم همزمان با تحصیل کارم می‌کردیم.
بله. همونجا توی رویان یا نه؟
بله. اینو خدمتتون بگم، من سال 60-61 که وارد دانشگاه شدم، حالا روزی ما یه طوری بود، موقعی که ثبت نام می‌خواستم در دانشگاه انجام بدم، اون زمان آقای دکتر کاظمی قبل از
شهید کاظمی،
بله، قبل از انقلاب فرهنگی اومده بودن دانشگاه.
بله.
ما بعد از انقلاب فرهنگی اومدیم دانشگاه.
دانشگاه تربیت مدرس.
دانشگاه تمام بخشی.
تمام بخشی رو.
بله. آقای دکتر کاظمی هم مسئول جهاد بخش فرهنگی جهاد دانشگاه تمام بخشی بود اون زمان، که بعد شد مسئول رئیس جهاد دانشگاه تمام بخشی، بعدش هم شد رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران.
ارتباطتون با ایشون از اون زمان بود؟
از همون زمان که ما موقع ثبت نام میکردیم، چون من تفرشی بودم، ایشون هم آشنایی بود.
آره.
این آشنایی ما باعث شد در واقع ارتباط پیدا بکنیم. خب
انشالله یه خاطره نابم از ایشون بگین، بالاخره رویان رو به ایشون میشناسن. بله
همینطوره، و واقعا این ارتباط ما با دکتر کاظمی باعث شد که از همون ابتدا ما در بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشکده علوم تمام بخشی کار خودمون هم شروع کنیم.
بله.
اما اون زمان کار کردن واقعا به معنای حقوق گرفتن و شغل نبود.
بله.
واقعا جهاد دانشگاهی یک انکوباتور برای جوانای این کشور بود.
بله.
که واقعا تجربیات اجرایی، تجربیات حالا فرهنگی، پژوهشی رو توی این فضا آدم میتونه یاد بگیره، و این اتفاق افتاد. یعنی من شخصیت کاری خودم، شخصیت حالا بگیم علمی، حالا ما رشدی پیشرفتی نداشتیم، اما هر چی داریم از مجموعه جهاد دانشگاهی داریم. من بعد از لیسانس که گرفتم در جهاد دانشگاهی خدمت خودم رو دنبال کردم.
بله.
بعد در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان بورسیه جهاد دانشگاهی پذیرفته شدم در تربیت مدرس، خب همزمان با تحصیل به عنوان مأمور آموزشی در مجموعه جهادم کار خودمون رو دنبال کردیم تا الان که حدود از اون تاریخ یک زمان حدود 30 و چند سال میگذره. ما سال 70 که جهاد دانشگاهی علوم تمام بخشی با جهاد علوم پزشکی ایران که ادغام شد با مرکز پزشکی، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران شکل گرفت، و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران اولین رئیسش آقای دکتر سعید کاظمی آشتیانی بود. خب ما با هم شناختی که از سال 60-61 با هم داشتیم، ما هم در خدمت ایشون بودیم. خدا رو شکر میکنیم که یک تیمی رو دکتر کاظمی در واقع که همدل بودن همراه، از اون تاریخ ما با هم بودیم. امروز هم که من الان خدمت شما هستم در مجموعه رویان، همون تیم اولیه که همفکر همراه بودن با هم هستن.
تأسیس رویان چه سالی بود؟
ما در واقع 9 خرداد 1370 با حضور وزیر وقت وزارت بهداشت در واقع.
اون هدف کلانی که براشیده بودن چی بود اون زمان؟
افتتاح شد. ببینید دومین گروه بیمارانی که به خارج از کشور می رفتن ناباروران بودن.
اولین گروه میشه، اولین گروه کیا بودن؟
توی بیماری قلبی بود.
قلبی تمام. دومین گروه میشد
این ناباروری. خب عرض زیادی به خودش اختصاص میداد برای رفتن. در این اینکه این بیماری بیماری هست که حالا شاید ظاهرا از نظر جسمی کسی بیمار نباشه، اما از نظر روحی
خیلی
و واقعا مسائل شخصیت اجتماعی طرف خیلی تحت فشار هست، به خصوص با فرهنگایی که ما توی مشرق زمین داریم. خب اینها خب یک مأموریتی برای جهاد علوم پزشکی ایران به عبارتی شکل گرفت بعد از برگزاری یک کنگره ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی ایران، و جهاد دانشگاهی متولی این قضیه شد و خداوند این مسیر رو روبروی این دوستان در واقع
چی شد که گل کرد آقای دکتر؟ این پژوهشگاه رویان گل کرد توی دنیا.
من این رو خدمت بگم، ما خب توی کار خیلی مسیر بعضی موقع ها طی میکنیم، توی مسیرهایی که حرکت میکنیم حالا وقت برمیگردیم به عقب که یه نگاهی میکنیم ببینیم که خیلی کارهایی که شما انجام میدید اولا به نیتتون خیلی برمیگرد.
نیت اولیه،
نیت اولیه چی باشه؟ اگه خیر باشه خدا برکت میده.
بله احسن.
این مطلب اول. مطلب دوم، شما سوژه‌ای که انتخاب میکنید برای کار باز خیلی مهمه. اون سوال تحقیقتون، اون سوژه که برای کار در واقع انتخاب میکنید چه باری رو، چه کاری رو انجام میده، چه باری رو از رو دوش جامعه برمیداره، چه نیازی رو برطرف میکنه. و واقعا تو این بحث ناباروری این اتفاق افتاد. ما امروز بیمارانمون به خارج از کشور نمیرن. امروز بیش از 70 مرکز ناباروری تو کشور هست.
زیر مجموعه همین رویان
یا نه؟ تو کشور، اما تو توسعه این دانش جهاد دانشگاهی خیلی نقش داشت. پژوهشگاه رویان خیلی نقش داشت. من یه جمله خدمتتون بگم. بیش از 1000 دانشجو پایان نامه‌شو از سال 1370 تا به حال در پژوهشگاه رویان تو مقطع فوق لیسانس دکترا توی رویان گذروندن.
ها دانشجو هم پس دارین شما الان؟
بله دانشجو هم هست. و من یک از اون علتهای موفقیتی که میگم برای رویان بود، اعتقاد خودم اینه که دوراندیشی که دوستان توی شروع این کار دیدن،
یکی اون نیت خالص، یکی هم این دوراندیشی و کشمنداز خوبی که دیدن،
بله اون سوال خوب و اون در واقع یکی هم رفع نیاز مردم. یکی از اونه که شما قدمی برداری که یک نیاز جامعه رو در واقع پاسخ خوب باشی، باز اینم کارات با برکت.
آقای دکتر با آمار ارقام میتونید برای شنوندگان بفرمایید که الان جایگاه ما تو این حوزه، حوزه درمان ناباروری نسبت به غرب آسیا چیه، نسبت به دنیا چیه؟ با آمار ارقام یه
مقاله رو حدود 2 ماه پیش در آمریکا در مجله آندرولوژیا به چاپ رسوند.
بله.
این مقاله حاصل تحقیق یک گروه محققی بود، آقای دکتر آگاروار.
بله.
که 2 دهه فعالیت مراکز ناباروری رو در سطح جهان بررسی کرده بودن.
بله.
اومدن مراکز تحقیقاتی و مراکزی که خدمات تخصصی ناباروری رو میدادن در زمین ناباروری، حالا خدمات، ثبت اختراعات، خدمتون عرض بکنم مقالات و مستندات علمی که تو این زمین دسترسی پیدا کرده بودن، اومدن ارزیابی کردن و مراکز رو رتبه بندی کردن.
مراکزی که کل دنیا هست، تو دنیا هست.
کل دنیا.
بله.
10 مرکز رو معرفی کردن.
بله. که به عنوان مراکز برتر اینا دیگه. به
عنوان مراکز مؤثر در توسعه دانش در سطح دنیا.
بله.
خب رویان، مرکز رویان یا مؤسسه رویان.
بله.
حالا اونا به عنوان رویان اینستیتوت معرفی کردن، نهمین مرکز بود.
ماشاءالله نهمین مرکز تو دنیاست.
نهمین مرکز توی این مقاله که در واقع حاصل تلاش 2 دهه مراکزی که بررسی کردن، واقعا مایه افتخار هست.
احسن. بله.
نکته ای که بعد میخوام اینو خدمتتون بگم که میتونه بگیم تاثیرگذاری رویان روی مقدار ملموس تر کرد، اینه که اون دوراندیشی که خدمتتون گفتم این بود، ما فقط به درمان نپرداختیم.
بله.
یک مرکزی که فقط حالا درمان ناباروری، حالا با این تکنیک یا تکنیک دیگه.
بله.
به پژوهش هم پرداخته شد. به انتقال تجربه از طریق آموزش هم بهش پرداخته شد.
بله.
یعنی این بالهای آموزش و پژوهش بود که عمق داد به بخش درمان ما و درمان رو مؤثرتر کرد. ما رویان الان به عنوان یک مرکز مرجع یا ریفرال هست. خیلی از مردم، در واقع افراد ناباروران، خیلی از مراکز میرن موقعی جواب نمیگیرن میان رویان.
رویان
که حالا خدا رو شکر میکنیم که این روزی رو در واقع مسیر ما قرار داده که ما هم توی حل مشکلات مردم یه قدمی رو ما هم بر میداریم. خدا انشالله هم عجیب.
آقای دکتر، توصیه خاصی برای مردم دارین برای مراجعهشون، برای درمانشون؟
توی بحث نابار ولی خب مشکلاتی که هست، طبیعت انسان طوری هست که شاید در هر دوره ماهیانه یک خانم احتمال موفقیت 30-40% مکسیموم. یعنی تو بحث ناباروری هم که افراد مراجعه میکنن همین میزان موفقیته. تو بهترین مراکز هم همین اندازه هست. اما بعدی که حالا امیدوار هستیم که شرایطی پیش بیاد که حمایت بیشتری از زوجهای نابارور صورت بگیره، اما زوجهای نابارور اونا باید تلاششون رو بکنن.
بله.
خسته نشن. ما افرادی رو داشتیم که با 2-3 بار مراجعه صاحب فرزند شدن.
بله.
یعنی اگر با 1 بار به شکست روبرو شدن دست نکشن.
هزینه ها بالاست که ادامه نمیدن. هزینه ها بالاست.
هزینه ها به هر صورت، هزینه های دارو، هزینه های درمان های
مشمول
جدید.
بیمه هم نمیشه احتمالا.
جدیدن بیمه های تکمیلی داره حمایت میکنه. بیمه دارو رو داره حمایت میکنه، به خصوص داروی که تولید داخل هست. اما با این صورت برشت هزینه یه مقدار بالا هست. اما امیدوار هستیم که با این روی کردی که الان در مجلس هست، در مجلس بود و برلان هم پیگیری میکنن که بتونن در اردن سال 1400 از زوجهای ناباروری توی به خصوص افزایش یا رشد جمعیت کشور بتونن حمایت بیشتری رو بکنن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و عملیاتی بشه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. استفاده کردیم در برنامه بهار علم خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان و از اساتید قدیمی و پژوهشگران قدیمی جهاد دانشگاهی بودیم. آقای دکتر، اگر صحبت پایانی دارید، ما وقتمون خیلی محدود هست، بفرمایید. در خدمت
من فقط یه نکته خدمتتون میگم. تو رویان تجربه که در ناباروری به دست آوردیم، این دانش رو در بحث سلول های بنیادی توسعه دادیم. الان بحث سلول های بنیادی هم محققین کشور ما و مجموعه رویان حرفی برای گفتن دارن. در بحث های بیوتکنولوژی، بحث های همانندسازی، اتفاقات خوبی افتاد به عنوان کشوری که در واقع تو این عرصه پیشرو هست، نامی رو در بین جامعه علمی به دست آورده و تمام اینا تلاش محققینی بوده که توکل کردن به خدا و در راستای علم خودشون عمیق و تخصصی ورود پیدا کردن. این میتوانه برای تک تک جوانای این مملکت اتفاق بیفته.
آقای دکتر، قبل از خداحافظی دوستان فرمودن که مجلس مسبب داره میکنه این 1400 برای حمایت از ناباروری.
بله بله. یه کوچه رو مد نظر هست که بتوانه که این زوجها در واقع حداقل 1 یا 2 بار بتوانه از حمایت کامل.
کار ارزشمندیه. ما هم از همینجا از تریبون رسانه ملی خواهش میکنیم که انشالله نماینده ها کمک بکنن، بودجهش تامین بشه و به این زوجهای نابارور انشالله یک مساعدتی بشه. آقای دکتر تشکر میکنم، استفاده کردیم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
موفق باشید، خواهش میکنم.
خدا حافظشون. خدا. حمید یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه در خدمتتون هستیم با برنامه بهار علم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
حدیث عشق نشانها دارد، بهار من را مزین می کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جا بدانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می خواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
زنور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
زنور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چراخان ای و هارم باو بیقرارم باو ای و هارم باو بیقرارم باو ای و هارم باو بیقرارم باو ای و هارم باو بیقرارم باو
برایت هوا را تازه تر، آسمان را آبی تر، گلها را شکوفاتر، خورشید را فروزان تر می خواهم. همین روزها برایت نهالی از شوق خواهم کاشت. این ایام که اسب سرکش کوید 19 به تاخت و تاز افتاده، کادر درمان و پزشکان و پرستاران همراهی بیشتر ما رو مطالبه کردند و ما به احترام سلامت هموطنامون ماسک میزنیم و چراغ امید رو در دل می افروزیم. دوستان و همراهان رادیو گفتگو، رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم برنامه ساز و نوا رو با هم بشنویم که به بررسی موسیقی نواحی ایران میپردازه. این برنامه موسیقی استان خراسان.
ساز و نوا. ساز و نوا.